بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اجزاء امتثال امر ظاهری از امر واقعی است. البته آقایون بحث گذشته را بار دیگر مرور کنند. امتثال واقعی ثانوی از واقعی اولی، در واقع تیمم از این قبیله، تقیه از این قبیله. فعلا درباره امتثال امر ظاهری هستیم. امر ظاهری گاهی اماره هست و گاهی اصله. فعلا اماره را مقدم میکنیم تا به اصل برسیم، به اصول. اعمال اماره علا قسمین، گاهی اماره را اعمال میکنیم در اصل تکلیف، آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. اماره در مورد اصل تکلیفه. گاهی نخه اعمال اماره در اصل تکلیف نیست، در خصوصیات تکلیفه، آیا سوره تام واجبه یا سوره ناقص هم کافیه. فعلا بحث ما در اولی مختصر، اگر اماره را ما در اعمال کردیم در اصل تکلیف، اما نگفت ظهر واجبه روز جمعه، بعدن معلوم شد که نبا نماز جمعه واجبه، در اینجا احدی قائل به اجزا نیست مگر سببیت قائل بشیم. چرا؟ کاری انجام ندادیم. اجزا در جا اجزام بتوند در بشقاب یه چیزی تقدیم مولا کند. اصلا من کاری انجام ندادم، به کاری را انجام دادم که اصلا ارتباطی به مأمور به نداره. ولذا همه آقایان قائلند که در اینجا مجزی نیست. تخلف اماره اگر در اصل تکلیف باشد مجزی نیست. تخلف اماره اگر در اصل تکلیف باشد مجزی نیست. اما بحث دوم در جایست که نخیر، تخلف اماره در اصل تکلیف نیست، در خصوصیات تکلیفه. اماره قائم شد که سوره ناقص هم کافیه، بعدن معلوم شد که نخیر این اماره صحیح نیست، باید نسوره تام خون. اگر آمدیم تخلف اماره در اصل تکلیف نباشد، در خصوصیات تکلیف باشد، مثلا در حج و در صوم و در همه اینها مسئله جاریه، آیا در اینجا اجزا هست یا اجزا نیست؟ تمام معاصرین قبل ما، علمای بزرگ از شیخ انصاری گرفته تا زمان ما، احدی قائل به اجزا نیست مگر مرحوم آیت الله بروجردی. ایشان قائل به اجزا بودن. ما باید اول دلیل قائلین به عدم اجزا را بگیم، بعدن دلیل ایشان را متذکر بشیم. دلیل قائلین به عدم اجزا در کفایه خلاصه آورده. اگر ملاحظه بفرمایید در چند صد دلیلش را آورده. گفته اماره که حجته به خاطر یک حیثیتی است، اون کدمه؟ انه طریق الی الواقع. این حیثیت را دارد. حالا این حیثیت، حیثیت تعلیلیه یا حیثیت تقلیدی بحث نمی کنیم. شرع مقدس که اماره را حجت کرده گفته صدق العادل، این به خاطر اینکه ما را به واقع می رساند، حیثیت طریقی دارد. بعدن معلوم که این اماره ما فاقد این حیثیته. این که گفته سوره ناقص هم کافیه، این فاقد این حیثیته. وقتی فاقد حیثیت شد دیگه نمیتونه مجزی باشه. معلوم شد که اصلا این موضوع نداشته. و به عبارت دیگر امارت حجته بما انه یتضمن الواقع، واقع را در بر گرفته، معلوم شد که نخی این واقع را در بر نگرفته. بنابراین تخلف حیثیت طریق الی الواقع، تخلف واقعیت که در این واقع نیست سبب می شود که این اماره اصلا کاری ازش ساخته نیست، چون حجیتش محدود به طریقیت بود، حجیتش محدود به ایصال به واقع بود، معلوم شد که اصلا این اماره در اینجا حجت نبوده. مجموع عبارات کفایه را ملاحظه کنه همینه، گاهی روی کلمه حیثیت، گاهی به انه طریق الی الواقع. امارک حجته لانه طریق الی الواقع، امارک حجته لانه فیه الواقع، معلوم شد که نه طریقیت دارد نه واقعیت، پس یه چیز محمد. از کارم خدمتون که عصبانی نباش، ما خودمون اشکال خواهیم کرد. یلاحظ علیه، یلاحظ علیه، البته من یلاحظ میگم، مقام من مقام خیلی پایینه نسبت به مرحوم خراسانی. یلاحظ علیه، آیا اماره را که شارع حجت کرده بما انه طریق 100% یا طریق 90% 80%؟ شارع مقدس که میداند که قول عادل همه جا مطابق واقع نیست، گاهی هست گاهی نیست، دیگه اکثرا چون مطابقه گفته من این را حجت میدونم، و به عبارت دیگر آمده در تحصیل اغراض خود، در تحصیل اغراض خود نرفته دنبال 100%، دیده اگر اغراضش را 100% تحصیل کند مردم متوجه نمیشن، مردم به حرج میفتن، گفته من در 100% نمیخوام، 80% برام کفایت بکنه. چون دیده که اماره اغراض او را 90% تأمین میکنه، گفته همه جا حجته. پس حیثیت حجیت طریقیت نه حیثیت طریقیت مئه بالمئه، نه 90% 80% 90%. ما با ایشون اختلاف نداریم، ما هم بگیم اماره که حجیت حیثیت طریقیت دارد، اما طریقیت نوعیه نه طریقیت شخصی همه جا. و به عبارت دیگر این که میگد امار حجته بما انه متضمن للواقع، بله متضمن للواقع نوعا لا شخصا. آیا اخوان رحمت الله علیه تصور میفرماید که امارت حجته حیثیت حجیت طریقیت الالواقع مئه بالمئه، از کنم متضمن للواقع مئه بالمئه؟ این که نیست. شارع مقدس اقل از این است که چیزی که همه جا حجت نیست بگد همه جا حجت. عادل گاهی اشتباه میکند، گاهی لغزش پیدا میکند، گفته من در اغراض خودم 100% نمیخوام، چون 100% بخوام مردم حرم میفتن، اگر به حرم باید تحصیل علم کنیم مردم به حرم میفتن. آمده قول عادل حجت کرده 80% اغراض او را تأمین کند، این برای ما کافی حیثیت حریت 80% علیقه اغراض برسد. و به عبارت روشن کرد طریقیت نوعی دارد نه طریقیت شخصی، واقع را متضمن نوع نه واقع متضمن همه جا. این جواب مرحوم کفایه. البته نوعا آقایان دلیل خراسانی را کافی میدونن، ولی ما کافی نمیدونیم. برسیم ببینیم مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامت چه میفرمودن. ایشون اصلا در مدرسه فیضیه وقتی هوا مناسب بود اصول میگفتن، زمستان هم در مسجد عشق علی اصول میگفتن، خدمتشون بودیم. ایشون آمده از راه حکومت وارد شده، حکومت این به عدد دلیل مفضل دلیل دیگر باشد، ایشون میگه در اینجا حکومت من مثال میزنم، شاه مقدس که سلفی طاهر، سلفی طاهر، در لباس طاهر نماز بخوان. بعدن گفته که قول عادل صدق العادل، من پارچه رو خریدم از فروشنده سادم، این پارچه پاکه، گفته پاکه عادله. این صدق العادل آمده نسبت به سلفی طاهر حاکمه، معلوم میشود که شرع مقدس کدام طهارت رو میخواد، نه طهارت صد به صد، طهارتی که در حد حجیت قول عادل باشه. آمده گفته میفرمود بر اینکه صدق العادل که در واقع خلاصه ادله حجیت عادله، حتی صدق العادل که در واقع نداره مجموع ادله حجیت خبر واحد را جمع کنه میشود صدق العادل. این صدق العادل میگه تصدیق کن، یعنی چه؟ یعنی در همین نماز بخوان، همین کافیه. معلوم میشود بر اینکه اونی که شرط است، دقت کنید، اونی که شرط است نه طهارت واقعی، طهارت احرازی شرطه، طهارت احرازی. بنابراین اگر من در این لباسی که در واقع نجسه و ظاهرا پاک نماز خوانم، آیا شرط واقعی را احراز کردم یا نه؟ شرط واقعی؟ شرط واقعی. چرا؟ چون طهارت واقعی شرط نیست، طهارت احرازی شرطه، احرازی. بنابراین من واجد شرطم نه ظاهرا ها، میفرمایید من واجد شرطم واقعا، بله نسبت به طهارت، طهارت اصلاً خارج مسئله است، بله اون که در نماز شرطه طهارت احرازه. بنابراین اگر عادل بگد این ابا پاک من نماز بخوانم، در شرط واقعی را احراز کردم، چون شرط واقعی امن، شرط واقعی از کنم دائرش احرازه، لازم نیست که واقع باشه. معلوم بشود علا ان شرطه، اگر گفتی علا ان شرطه اعم من ان یکونه طاهرن واقعی جن او طاهرن احرازی جن، معلوم شده اونی که شرط نمازه اعم من ان یکونه طاهرن واقعی جن او طاهرن احرازی جن. اون موقع همه ما ها تعجب میکردیم، میفرمود که پس نماز من واجد شرط واقعی است. توضیحش هم میدونی اونی که شرط واقعیه طهارت واقعی نیست، اعم از طهارت واقعی و احرازی. البته بیانیشون خیلی بیان علمی تر و خب بیان من کجا با امتر بیشون کجا، ولی اونی که ما میفهمیدیم همین بود. با یک ملاحظه‌ای در اینجا داریم، کلمه ملاحظه، میگیم حضرت شما در درسشون به ما یاد دادید حاکم محکومان است که اگر محکوم نباشد حاکم لغو باشه. دلیل حاکم محکوم، نشانه این که حاکم محکوم را بشناسیم، اون است که لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا. مثال اذا شککت بین الثلاث و الاربع فعل الاکثر، المحکوم حاکم، لا شک للامام مع حفظ المأموم، لا شک للمأموم مع حفظ الامام. اگر دلیل اول نباشد دلیل دوم لغوه. این نشانه حاکمه. اگر آیون میدونه تقدم دلیلین علا دلیلین، اما للورود او للحکومه او للتخصیص او للعرض کنم جمع العرفی که آقای آخون گفته، ترجمه فرمودی. بنابراین حاکمان است که لولا المحکوم حاکم لغ باشه. ما نهل فکر چنین نیست. پیغمبر بفرمید سلفی طاهر، از کنم خدمتون که بعد درم طرف میگه که صدق العادل، اگر در واقع این سلفی طاهر نباشد صدق العادل لغ میشود. نه ولو اصلا ما در نماز طهارت شرط ندانیم، ولی به من میگه صدق العادل، صدق العادل از اول طهارت تا آخر حج تا آخر دیات مورد حاجته. بنابراین شرط حاکم محکوم این است که لولا المحکوم لکان حاکم لغوا. در اینجا چنین نیست. اگر در واقع صدقی طاهر نباشد پیغمبر بفرمید صدق العادل این کار لغو نیست. پس چه شد؟ ما آمدیم در وسط، دلیل خراسانی را قبول نکردیم، گفتیم حیثیت طریقیت دامری حیثیت طریقه غالبی متضمن واقعه 100% نه متضمن واقعه 90% 80% یه عبارت بهتری گفتم شرع مقدس در تحصیل اغراض خود 100% نمیخواد بلکه 90% میخواد. ردو نسبت به بیان حضرت استاد بزرگوار مرحوم بروجردی از قدم حاکم محکم باید جنبه تفسیری داشته باشه، مثل همان مثال که گفتم ازا شکل بین سراز و الارب ففن علال اکثر بگدا شکل الامام المعموم و حفظ المعموم، اینجا اصلا تفسیر نیست. تعبیر من دیگر بگذارم لولا المحکوم ها لکان الحاکم و لغوا، در اینجا چنین نیست. ما چه میگیم؟ ما از مکتب خودمون استفاده میکنیم. مکتب ما در مسائل جنبه عرفی بیشتره. ما ببینیم بریم بازار ببینیم عقلا چه میکنن. اگر جناب عالی یک از کنم کارفرما هستید به قول امروزیان، ارز کنم خدمتون که به یک ارز کنم کارگری دستور بدید برای شما یک خانه بسازد، خانه کوچک، و در ساختن خانه از نظر مواد و کیفیت به قول مهندس گوش کنه. من کارفرما هستم، ارز کنم این کارگرم که بنا شد که برای ما خانه بسازد، اما به این کارگر میگم من اجرت میدهم به شما طبق نظر مهندس بسازی. جناب کارگرم طبق نظر مهندس ساخت، معلوم شد که مهندس در کیفیت یا در نقشه اشتباه کرده، خانه مطابق نظر کارفرما نیست. آیا این کارگر مستحق اجرت هست یا نیست؟
هست.
بگم برای این که آقا این نظر مرا تأمین نمی کنه. میگن نظر مرا تأمین نمی کنه، به من که شما گفتین مهندس، من هم از کنم مو به مو هر چقدر کیفیتن موابدن کیفیتن انجام دادم. شرع مقدس هم همین. مثال دیگر بزنیم، فرض کنیم من از شما به یک خرض کنم فردی گفتم برای من یه شربت تقویت بساز، سرم درد میکنه شربت تقویت، گفتم در بیان این شربت تقویت برو از همین عرض کنم خدمتون که گادال و خانه که در اونجا یک فرزن مواد شناسی هست طبق نظر اون دارو ساز برای من یه شربت تقویت. منم رفتم از او پرسیدم، گفت چنین و چنان و کم و کیف و همه را گرفتم و ساختم، بعدن نظر جناب عرض کنم آمن تأمین نکرد. معلوم که در آن عرض کنم خدمتون که دارو ساز به من اشتباه گفته، من مستحق اجرتم. شرع مقدس هم همینه. شرع مقدس شما میفرمد که سلفی طاهر و چشم، از اون طرف هم به من میگید که در موضوعات قول خبر واحد حجته، بنابراین که در موضوعات خبر واحد حجت. من هم رفتم خبر واحد گفتم پاکه، نماز خوندم دیگه. اون بس من چه میخواهی؟ طبق دستور شما من نماز خوندم. بعد اگر اصلش نماز نخونم مثل که اولی اصل تکلیف باشد، اون هیچ، اما تکلیف را آوردم، اما در کیفیت مطابق نظر تو نیست. اما من مقصر نیستم، مقصر همون عادل است که به من گفتید حرف او گوش کن. بنابراین بنده معتقدم الوجود الملاحظه، دقت کنید، اگر بپرسن که فلانی چه گفت بفرماید فلانی از قد وجود الملازمت العرفیه بین حجیت قول العادل و حصول الامتصال. الملازمت العرفیه بین حجیت قول العادل، قول عادل حجته در موضوعات، از قرم مرد حصول الامتصال. من به ملازمه عرفیه میچسبم. بیان من غیر از بیان خراسان، بیان خراسان علمی بود، حیثیت طریقیت را آورد، حیثیت واقع را آورد، گفت در اینجا این حیثیت ها نیست. من اون وادی نیستم، من وادی عرفیم. عرفن در این مورد از قرم مکلف را ممتصل میدونن، مقصر را اون مهندس یا اون از کنم داروساز. اینجا هم خدا فرموده سلهی تاهر و چشم، از آن طرف هم گفته قول عادل در موضوعات، عادل واحد در موضوعات حجته. منم آمدم پرسیدم پاکه؟ گفت پاکه. خوندم وجود الملازمت العرفیه بین حجیت قول العادل و حصول الامتصال، بیانه با همین است تا آخر. بنابراین به عقیده ما اگر اماره تخلف کرد در کیفیت مجزیه، زیر آسمان خدا دو نفر هستن، یکی مرحوم بروجردیه، یکی منی که کفچکف کنه ایشان هستن، معتقد به ملازمه عرفیه هستیم. و ها هنا قولون سالست، در اینجا یه قول سالسی هست. گفتن اگر تخلف علمی باشد، از کنم خدمتون که واقعا بدونم که این نجسه، اگر تخلف علمی باشد مجزی نیست، اما اگر تخلف اماره باشد، یک اماره گفت پاک نسندن، اماره دیگر گفت پاک نیست علم جسه، بید اگر تخلف باشد، ما در اونجا از کنم حرفی نداریم، از کنم در اونجا مجزی نیست، اما اگر تخلف پیوتی باشد در اینجا مجزیه. چرا؟ میگن از کجا معلوم اول راست میگه شاید دوبامی راست میگه، از کجا معلوم دوبامی راست میگه شاید راست میگه، چون هیچ نوع امتیازی بینها نیست، هر دو اماره دارن، این هم 90% ممکن اشتباه کنه، اون هم 90% اشتباه کنه. ترجمه فرموده چون امتیازی ندارن ما در اینجا میگیم مجزیه. پس فها هنا فرق بین ان یکون التخلف بگو علمیان با چشمم ببینم که ادرار داره، نجس داره، البته نماز باطله، اما اگر نه، اولی گفت پاک نماز خوندم، دومی گفت نجسه، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد، بنابراین مجزیه. یلاحظ علیه، این رقم استدلال های صحیحی نیست، بگیم ارز کنم این بران ترجیحی ندارد، اون بران ترجیحی نداره، اگر اقرم همار قداری حرف موجوده قبولی بهر، اما این مستدلال ها شدی استدلال یا آمد یا نو با مشابهات و با قیاس ها و با یک ملاحظات آهران فرقی نباشد بین ان یکون التخلف بگو علمیان او یکون التخلف ارز کنم اماریان. بقیه هنا کلیمتون، اون این است که به ما اشکال میکنن، به مرحوم بروجردی و مرحوم بنده، که آقا ما باید شهریه شما را قطع کنیم. چرا؟ شما سببی شدید، مسببه شدید، شما که گفتید بر این که نماز در لباس نجس هم اشکال ندارد، این حرف قول به سببیته، سببیت آقایون میدونه دیگه، تصویبه، تصویب این است که احکام شرعیه مال عالم باشد، مال جاهل نباشه. پس شما مسببه هستید و حالی که علمای امامیه مخطعه هستن، شما که میگید نماز در این عبای نجس اشکال نداره، معلوم شود مانعیت مال عالمه، جاهل محکوم به حکم نجاست نیست. این اشکار کردن، ولی این آقا از کلام اشتباه کرده، معنای تصویب این است که حکم انشائی را در باره عموم مردم قبول نکنه، بگید از اول احکام مال علماست، مال جاهل حکم نداره، این تصویبه. اما در اینجا حکم انشائی یکیه، جاهل و عالم از نظر حکم انشائی نباید در نجس نماز بخوانند. تفاوت عالم و جاهل در خیلیته، در تنجز بفرمایید، در تنجز ارقان نسبت به جاهل منجز نیست، نسبت به عالم منجزه. تصویب اونست که اصلا میگد احکام از روز اول مال علماست، مال از کنم جهال نیست، و رضا میگن مستلزم دوره. اما در اینجا میگیم از نظر انشاء یکیه، حتی از نظر فعلیت هم یکیه، تنجزن فرق میکند، درباره اون منجزه، درباره منجز نیست. انا ظاهر تنبر کلامو در اماره اگر تخلف کرد در شرایط مجزی انشاءالله تبارک و تعالی. خب سآل ملک درده کسی نداد که در آیه مبارک گفته زیغ، در اون آیه دیگر گفته مس، یک نفر هم جواب نداد به ما. ارز کنم خدمتون که در باره پیغمبر اکرم می فرماد که ارز کنم آیه را بفهمید، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ. نزغ در لغت عرب به سوزن بزنن به دست انسان اونجا میگن زیغ. توجه کردی؟ گاهی بخوان یه حیوانی را از خرم حرکت بدهن، یک از خرم سوزنه بهش میزنن. در واقع زیغ اون مساحت کوچک را میگن زیغ. بله
نزغ
اشتباه کردم، ببخشید. نزغ، نزغ در لغت عرب زیغ نیست. نزغ و اما ینزغن لکه من الشیطان نزغن. نزغ این است که سوزنی را انسان به دست انسان بزند که در واقع او را بیدارش کنه، مساحت کوچک را میگیرد. در باره پیغمبر نزغ و اما ینزغن لکه من الشیطان نزغن. معلوم شود شیطان اگر مسلط بر پیغمبر بشود به صورت نزغه، یعنی همین سوزنی را میزنن. شما میگی سک، توجه کردی آقا آن. اما نسبت به غیر پیغمبر عرض کنم خدمتون که کلمه مس را به کار برده. آیه را بخوانید. والذین اتقوا اذا مسهم من الشیطان فاستغیث بالله. مسه مساحت کبیری را میگیرد. مس آن است که بیاید نفوذ در بدن انسان بکنه. شأن پیغمبر آلاست، شیطان فقط میتوند به مقدار از قرن نزغ، به مقدار نزغ در او اثر بگذارد. و رضا میفرماد فاستعذ بالله انه السمیع العلیم. اما عوام الناس چون اون مقام علمی و مقام عصمت ندارن، شیطان مساحت زیادی از بدن انسان را میگیرد. هیچ کس به ما جواب نداد، خودمون روزه خوندیم و خودمونم گریه کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.